حالا هدف من میخوایم به سمتش بریم، بحث چی هست اینا. میخوام از نقش پدر و مادر برای ما بگین که به نوعی شما رو پرورش دادن. حالا شما جوری بود که دورانی که دیپلمتون رو گرفتین رفتین سراغ این که مثلا حالا به دانش آموز دیگه تدریس بکنید و مزهش رفت زیر زبونتون و اونم نقطه درسش رو شهریور پاس کرد و گذروند و قبول شد. ولی میخوام بگم اون فرهنگ، اون نوع چیدمانی که توی خانواده شما بوده بر اساس تربیت و فرهنگ گذاری پدر و مادرم فکر میکنم خیلی اثرگذار بود که الان شما خواهر فرزندان دیگه اشاره کردین که کارآفرین شناخته میشین.
خیلی وقتا پیش آمده که حالا تو مصاحبه ها توی صدا و سیما راز موفقیت من یا یک کارآفرین رو سوال میکنن. خوب. البته به اعتقاد من عوامل زیادی باید با هم جمع بشه در یک کارآفرین تا اون موفقیت حاصل بشه، اما در مورد خودم میتوانم ادعا کنم من همواره با مردم صادقانه برخورد کردم. این صداقت برای من اعتبار ایجاد کرد، اعتماد ایجاد کرد و یا از افتخاراتم همه جا عنوان میکنم من شاید به 1,000,000 نفر مدرک داده باشم، اما 1 مورد اتفاق نیفتاده من به ناحق به کسی مدرک داده باشم. و اینها همه برای ما اعتبار شد که الان از نظر همین رده بندی سازمان فنی حرفه‌ای ما مرکز ممتاز کشور هستیم.
رفتن شناخته بشیم. بسیار عالی. باز هم با شما خواهیم بود آقای دکتر سعادت گرامی. 22:31 شب آفتابی رو میشنوید در ششمین شب از مرداد ماه 1403 خورشیدی، اول هفته شنبه رو در حال گذران هستیم و شما هم درباره موضوعی که پیرامون اون صحبت میکنیم، بحث مهارت، بحث کارآفرینی، بحث آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نقش و جایگاه اون میتونید با ما همراهی داشته باشین از طریق ارسال پیامک به 30,36,37. آقای داوود اختیاری با ما همراه شدند، 936-43-53 با ما همراه هستن، رضایی از بجنوردم با ما همراه هستن و گفتن علاقه و ذهنیت خوبی برای کارآفرین دارم ولی از نظر سرمایه صفر، حامی ندارم. حتما میرسیم یه بخشی رو اصلا اختصاص میدیم در برنامه امشب مشخصه پیامک های شما، اگر سوالی و محوری مطرح شده رو مهمانانمون پاسخ بدند. آقای مجید زیایی با ما همراه هستند و شنونده برنامه. درود به شما عزیزان. تشکر داشتن از هماهنگی برنامه بابت دعوت از دو مهمانی که مرتبط با روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دعوت ما رو پذیرفتن. اما آقای مهندس حبیبی گرامی که با ما همراه هستن، بحث مهارت رو درباره صحبت کردیم توی بخش قبل که با شما بودیم. میخوام تأثیرگذاری که مهارت روی قویتر بیشتر کسب و کار رو ایجاد کردن، یعنی هر چقدر مهارت بهتر باشه اون فرد، اون شخصی که مهارت داره بسنجیمش با فردی که مهارت نداره وارد اون فضای کسب و کار شده و شاید صرفا امر و نهی رو بکنه، چقدر تاثیرگذار هست، کار خودش رو بهتر بلده، یک دلگرمی داره، یک عزت نفسی رو داره.
جناب اینای عزیز، مهارت در کل باید بگم شبها رو آفتابی میکنه. دقیقا عنوان برنامه زیبای شما. کسی که ماهر باشه واقعا توانمندی داره و اولا که اعتماد به نفس خودشو داره در پاسخگویی به نیاز متقاضیانشون، به نیاز متقاضیانشون و بهترین عمل کرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه برای مشتریانشون فراهم خواهد کرد. اگر یک نیرو رو، نیروی کار اگر در یک مجموعه تولیدی مشغول باشه، ارتقای مهارت یا یعنی مهارت کافی رو برای اون مجموعه داشته باشه، مطمئناً محصولی رو هم که تولید میکنه این محصول با کیفیت بهتری فراهم میشه و این کیفیت بهتر با قیمت بهتر و با شرایط بهتر و رضایت مشتری رو به همراه خواهد داشت و عملاً در بحث فروش بیشتر اون مجموعه کمک خواهد کرد. ولی اگر برای خیش فرمایی باشه، اگر برای به عنوان یک کار خدماتی که ایشون خودش به عنوان یک مجموعه رو مثلا تعمیرکار خودرو باشه، ایشون اگر با مهارت کافی برای یک مجموعه مشتری که برای از خدمات ایشون داره استفاده میکنه، این مشتری دوباره براشون مشتری معرفی خواهد کرد. و اینکه بتونه با این ارتقای مهارت رضایتمندی مشتریانش رو به همراه داشته باشه، در ادامه رضایتمندی خودش و کارآفرین و کارفرمایی که ایشون برای اون مجموعه داره کار میکنه رو فراهم خواهد کرد. ارتقای مهارت مطمئنن هم محصول و خدمات بهتری رو فراهم خواهد کرد و هم قیمت کمتر
هزینه رو
کمتر خواهد کرد و در کل رضایتمندی عمومی رو در سطح جامعه فراهم خواهد کرد. اگر کسی ماهر باشه مطمئنن دستیابی با شغل مورد علاقه و رضایت بخش خودش در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم خواهد شد.
خب میخوام زود ازتون فارغ نشیم آقای دکتر سعادت، یه مقدار سکوتشون شاید طولانی بشه تو این فاصله. یه دو سه پرسش هست که مرتبط با همین فرمایش شما بود، خوب بهش گوش دادم. قبل از اینکه یک مهارت رو بیاموزه، خب نمیشه که عمرش رو سری خطا بکنه، فضاهای مختلف رو تجربه بکنه، شاید بشه شاید نشه، بره سراغ اون کاری که علاقه داره و مهارت ببینه، مهارت پیدا بکنه درباره پرورش قارچ، بعد جوشکاری، بعد کار نجاری، بعد فضاهای مختلف، تا سن میره بالا و میبینه چند تا مهارت داره اما به درآمد هنوز نرسیده. فکر میکنم اون نقطه‌ای که همه مد نظرشون هست بحث رسیدن به یک شغل پایدار و درآمدزایی هست. دارم درباره پرورش استعداد صحبت میکنم، دارم درباره اینکه یک کسی باید از دور نوری بیاندازه و مسیر رو مشخص بکنه برای اون فرد، حالا فارغ از سنش که اگر کودک باشه که بهتر. پرورش استعداد چگونه رخ میده؟
ببینید من
بذاریمش دقیقا تو جای خودش، بیاد در 12-13 سالگی جوشکاری رو ادامه بده، 32 سالگی دیگه برای خودش استادی
شده. من این پرسش شما رو میخوام اینطور پاسخ بدم. بنده در کلاس درس های دکتر سعادت یک چیز رو یاد گرفتم، به یک عزیزی که اگر بخواد رو بحث مهارت آموزی کار کنه، اول باید علاقه خودش رو بشناسه، به چی علاقه داره، ارزشی که برای خودش به عنوان ارزشمند، یعنی اون ارزشی که برای خودش، اون شغلی که دوست داره، علاقمندیش، ارزشاش هم بشناسه، چه چیزهایی براش ارزش هست. مثلا امکان داره یه شغلی براش جز ارزش ها نباشه و در کنارش استعدادی که داره، باید این ستار کنار هم دیگه بتونه پیوند بده.
استعداد شد دیگه،
استعداد، علاقه و ارزش، ارزشی که برای اون شغل خودش برای خودش ارزشمنده. این عزیز مطمئنن این ستا رو در بهترین حالت ممکن برای خودش ترسیم کنه به کمک مشاوره و هدایت‌های شغلی که در مؤسسات آموزشی، مشاورانی که در مؤسسات آموزشی حضور دارن و همینطور نیاز بازار کار و متناسب با آینده مشاغل. و این عزیز میتونه اینجا برای خودش مهارتی که نیاز داره پیدا بکنه و بره برای اون مهارت مسیرش رو پیدا بکنه، بهترین مؤسسه رو پیدا بکنه، خودش شناسایی کنه، بر اساس این شناساییش بره اون دوره رو ببینه. ولی من اینجا میخوام یک وام قرضی بگیرم از فرمایش امروزی که واقعا تو رادیو اقتصاد به بحث مهارت آموزی هست. ما اگر بتونیم دستگاه‌های مهارت آموزی رو هم بتونیم که این فرزندان ما، این جوانان، نوجوانان ما رو هم در پیدا کردن اون شغل و اون علاقمندیش و استعدادش کنار همدیگه درست قرار بدیم، خیلی به این عزیزان کمک میکنه. به عنوان مثال شما آموزش‌های رسمی رو نمیتونید با آموزش‌های غیر رسمی در یک سبد قرار بدید.
رسمی منظور مدرسه.
آموزش‌های رسمی ما آموز پرورش و دانشگاه‌ها هستند. ببینید این عزیزان میان برای تربیت یک نیروی کار پایه. یه نیروی کاری که مثلا شما یک مکانیک رو میخواین ترسیم کنید یا یک تراشکار رو میخواین ترسیم کنید یا یک مبساز رو میخواین ترسیم کنید.
بله، بله.
اینها میان دانش‌های مرتبط به اون و مهارت‌های مقدماتی اونو براشون فراهم میکنن توی هنرستان‌ها، تو مدارس و توی دانشگاه ملی مهارت که قبلا دانشگاه فنی و حرفه‌ای بود.
بله.
و دانشگاه‌های دیگه. ولی آموزش‌های غیر رسمی مثل سازمان آموزش فنی فکرش و شرکاش که آموزشگاه‌های توانمند فنی حرفه‌ای آزاد و همینجور مراکز دولتی ما هست، ما اینجا میایم خروجی آموزش رسمی رو و یا در مسیر آموزش رسمی علاقمندی که متناسب با اون شغل شایستگی‌هاشون نیاز داره، به عنوان مثال ما میایم فقط یک تعمیرکار دینامو آموزش میدیم.
آها.
ولی اونجا یک مکانیک خودرو رو دارن ترسیم میکنن برای اون بچه جوان یا دانشجو. ولی ما میایم مثلا میگیم که شما بیا تعمیرکار دلکشو، تعمیرکار رگولاتور شو، تعمیرکار انژکتور شو، یا تعمیرکار خود موتور خودرو شو، گیربوکس شو و الی آخر. در آموزش‌های غیر رسمی انعطاف پذیری در پاسخ و نیاز اون عزیزان فراهم. ما اگر بتونیم آموزش‌های رسمی رو بر اساس نیاز بازار کار، بر اساس نیاز بازار کار که مثلا 5 سال آینده بازار کار واحدهای تغییر توسعهشون چی نیاز داره، بله. اینور ورودی برای اینکه خروجیش 5 سال بعد برسه، بله. به اون چیزی که بازار کار نیاز داره، این دوتا رو با هم دیگه پیوند بدیم که راهکار خیلی ساده‌ای هم وجود داره. ما قانون کار ما مراکز جوار کارگاهی رو برای آموزش غیر رسمی پیش بینی کرده و آموزش آزاد. ما میتونیم هنرستان‌های جوار صنعت که عزیزان الان جدیدن توی آموزش پرورش توی این زمینه دارن کار میکنن که جای تبریک و چیز داره، این عزیزان بیان در کنار صنعت، اون صنعت بیان تو هنرستان‌های اونها مهارت‌ها رو ببینن، و یا در هنرستان‌هایی که به صورت نیروی کار ماهر مادر، مثلا در رشته‌های مادر میان، مثلا رشته جوشکاری، رشته‌های اینچنینی میان، این دوره‌ها رو می‌بینن، اینها رو کنار هم سوق بدیم. وقتی که به یک سطحی رسیدن میخوان اینجا برای این زمانی که ترریزی شده که این دانش آموز به اونجا برسه، من نوعی به قول آقای دکتر سعادت گفت کلاس خصوصی نیاز دارم که مثلا ریاضی متقویت کنم، اینجا من کلاس خصوصی نیاز دارم که بیام انژکتوره رو بیشتر کار بکنم، علاقمه، بیام شایستگی متناسب اونو در آموزش‌های غیر رسمی ببینم، بیام مثلا ICDL رو یاد بگیرم، بیام تولید محتوا رو حتی با موبایل یاد بگیرم، بله. و رشته‌های دیگه، یعنی حتی بتونم پوشاک خیاطی و الی آخر رو یاد بگیرم. اینجا آموزش غیر رسمی میتونه مهارتش رو کامل بکنه، مکمل اون مهارت پایه‌ای که در مدارس و دانشگاه دارن انجام میدن.
رسمیه در کنار
ما بتونیم رسمی. اینها رو از جزیره بودن خارج کنیم، بیایم واقعا پیوند بدیم متناسب با قانون گذار، اون قانون هایی که دیده، یعنی تو کار همدیگه دخالت نکنیم، بتونیم تو اینجا این مسیر
هم باشه،
بله، کنار هم بتونیم، تکمیل کننده هم باشه. الان هر کدوم عزیزان یک دونه تسبیح هستن، ما نخ تسبیح رو باید بتونیم اون نظام جامع آموزش های مهارتی که قانونش هم داریم کنار هم بذاریم. بهره برداران ما اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون، اتاقای اصناف، اونها رو هم بیاریم، بهره برداران به ما بگن که آقا ما داریم تو تصمیم سازی که شما دارید، بیاد این نیازهای ما رو هم ببینید، کجا تو تدوین استانداردهامون، کجا تو تعریزی تجهیزاتی که ما برای اون آموزش ها نیاز داریم، و یا حتی در مشارکتی که در تجهیزات اون کارگاهی رو به صورت تعاملی انجام میدیم. چون دولت علاوه بودجه مطمئنن چالش خواهد داشت، چالش داره که مثلا نمیتونه متناسب با نیاز بازار کار و این تحول تکنولوژی هی بروز کنه. اینجا ما میتونیم از بخش خصوصی کمک بگیریم، متناسب با نیازش تجهیزات بیاریم در قالب یه آموزش تعاملی کامل، این آموزش ها رو داشته باشیم. برای این مسیر مطمئنن مشاوره و هدایت شغلی که هم در مدرسه و هم در آموزش‌های غیر رسمی که ما ترسیم می‌کنیم متناسب با نیاز بازار کار، این بچه رو در آینده شغلیش که خودش علاقه‌مند به اون هست و استعدادش هم جوابگوی اون هست و براش ارزش هم که هست، یعنی اینکه یه سری از شغل‌ها به عنوان مثال آرایش پیرایش شاید خیلی ها دوست دارن ولی برای من نوعی ارزش نباشه، ولی برای بعضیا ارزش هست. اینجا ما میتونیم کنار همدیگه قرار بدیم که این مسیری که این جوان دوست داره براش فراهم کنیم.
بسیار عالی. درباره این که حالا این سه بخش در کنار همدیگه باید هر سه تا ارضا بشه، هر سه تا رو پوشش بده، هم پرسشی رو دارم. بازگشتیم با شما بودیم، باز با همین بخش شروع بکنیم، استعداد و علاقه و ارزش هر سه تا باید کنار همدیگه محقق بشه یا خیر. اما میدونم براتون حتما سوال پیش میاد که اون موقع که این کاری رو که آقای دکتر سعادت راه اندازی کرده بودن 4 دهه پیش 5 دهه پیش، بحث تغییر آموزش ها از دهه 50 به این سمت و نیاز سنجی تعریف رشته های مختلف چگونه انجام شد، پاسخش رو تا لحظات دیگر دریافت خواهیم کرد.
خیلی از سازنده های ما به حساب کتابی که میکنن، مثلا میگن ما یه کاری رو انجام میدیم 80 میلیارد مثلا هزینه میکنیم، بعد میفروشیم 120 میلیارد. خب خب این 80 میلیارد رو کی داریم هزینه میکنیم؟
مجموعه بوده از فرآیندهایی که دیگه هدف خاصی داره.
میتونیم که پشمان بیلیارد رو توانمند کنیم برای رقابت.
بهشون کمک میکنه که مستقل بشن.
داریم ما تو در کلاسامون خیلی از به نکات بسیار ریز توجه میکنیم.
شب آفتابی.
شبتون بخیر باشه. بریم به سراغ یکی از بخشایی که گفتم خدمتتون اگه با ما باشید میتونین شنونده اون بشید، بخش شب چراغ هست. سلام میگم خدمت سرکار خانم نعمت‌زاده.
زنده باشید شما آقای مینایی. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزمون و میهمانان نازنینمون. به شما هم خسته نباشید.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه. دو مهمانمون خانم نعمت‌زاده از استان گیلان هستن.
خدا حفظشون کنه، باز خوشحالی ماست. همدلایتی های ما امشب میهمان ما هستن. آقای مینایی عزیز، ما بله. امشب در شب چراغ مخاطبمون عزیزانی هستن که کسب و کار مجازی دارن یا در کنار کسب و کارهای فیزیکی یک وبسایت یا یک رسانه‌ای دارن که از طریق اون کسب و کارشون رو تبلیغ میکنن. آها. محصولشون رو به مخاطبانشون یا خدمتشون رو به مخاطبانشون معرفی میکنن و یک سری اشتباهات در بازاریابی تولید محتوایی که در صفحات مجازی یا وبسایتشون انجام میدن دارن و فکر میکنن که همین که محتوایی تولید کنن که بتونن محصول رو بفروشن کفایت میکنه و اصلا به این توجه نمیکنن که مخاطبشون چه نیازهایی داره، چه سوالاتی داره، اساسا چه واکنشی نسبت به این تولید محتواها انجام میده. به خاطر همراه شدیم امشب با آقای گلزاری که ایشون کارشناس و حوزه تولید محتوا در فضای مجازی هستن و ما یاد میدن که چطور اشتباهات و باورهای نادرستمون رو اصلاح کنیم. سلام، من دارم خدمت میهمانان عزیز گیلانیمون دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم. بسیار عالی. اشتباه در بازاریابی در بستر فضایی مجازی، چه موضوع جذابی. ما آماده هستیم که بشنویم این بخشو که به همت حضرت عالی تدارک دیده شده.
زنده باشید، من با شما خداحافظی
می‌کنم. حتماً، به خدا می‌سپارمت.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلاً چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چرا؟
بازاریابی محتواست. اشتباهی که خیلی ها انجام میدن اینه که توی ایده پردازی محتوا یا تولید محتوا به این بیشتر فکر میکنن که چه کاری ها انجام بدن که فروش بیشتری بتونه این محتوا براشون ایجاد بکنه، در حالی که شما باید به این فکر بکنید که چطور یک محتوایی رو ایجاد بکنید که سرگرم کنندگی بیشتری برای مخاطبت داشته باشه، چطور یک محتوایی رو تولید بکنی که بتونه مطالب آموزشی بیشتری رو به مخاطبت انتقال بده. پس حتما وقتی داری محتوایی رو تولید میکنی یا ایده یک محتوا رو داری پیدا میکنی به این توجه بکن که مشتری تو، مخاطب تو چه مشکلی داره و تو میتونی توی این محتوا اون مشکل رو براش حل بکنی، یا مخاطبین تو چه سوالهایی رو دارن که میتونی از طریق همین محتوا بهشون پاسخ بدی. شما باید بدونید بعد یه ماه تولید محتوا توی وبسایتتون باید چه نتیجه‌ای رو بگیرید و برای رسیدن به این هدف خودتون از چه تکنیک‌ها و روش‌هایی استفاده می‌کنید و برای اجرای این استراتژی خودتون باید یک زمانبندی و یک برنامه یا پلن داشته باشید. پس حتما شما هم توی بازاریابی محتوا هدف، استراتژی و پلن خودتون رو مشخص بکنید. بزرگترین اشتباهی که خیلی ها اون رو انجام میدن اینه که بعد از اینکه محتوای خودشون رو توی رسانه‌شون انتشار میدن دیگه هیچ اقدامی برای انتشار این محتوا انجام نمیدن. شما باید بعد از اینکه ویدیوی خودتون رو توی وبسایت آپلود کردید بیاید اون رو توی وبسایت‌های دیگه، توی شبکه‌های اجتماعی دیگه هم انتشار بدید. اینطوری میتونی نتیجه بیشتری از بازاریابی محتوا به دست بیاری.
شبتون بخیر باشه. اینم از بخش شب چراغ تشکر ویژه و مجدد از سرکار خانم نعمت‌زاده بابت مهیا کردن این بخش. اما 30,000 36,000 37,000 سامانه پیام کوتاه ما هست. داریم درباره کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای صحبت می‌کنیم و نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشف استعدادها و پرورش کارآفرین، از رابطه کارآفرینی و توسعه اشتغال پایدار هم میگیم و میخوایم که شما هم برای ما بنویسید. متشکرم از دوستانی که با ما همراه هستن، آقای اختیاری، دیگر دوستمون آقای زیایی هم که برای مکشون رو دریافت کردیم، 936-43-53 935-86-17 هم با ما همراه هستن، آقای صادقی با ما همراهند و گفتن مهارت کشاورزی دارم ولی دست خالی هستم. بسیار عالی، یه بخشی رو اختصاص میدیم و عرض میکنم بعد از ساعت 23 سراغ پیامک های شما میریم. تماس هم میتونین داشته باشین با شماره تلفن 22-65-25-25. دو مهمان عزیزمون آقای مهندس محمد هادی حبیبی ماچیانی، مدیر کل آموزشگاه آزاد مشارکت های مردمی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور هستن و همینطور آقای دکتر سعید سعادت، کارآفرین و بنیانگذار یکی از آموزشگاه فنی فنی تهران، مجتمع فنی تهران که عرض کردم خدمتتون از سال 58 این مجتمع رو راه اندازی کردن. خودشون مدرس و مؤلف بیش از 30 عنوان کتاب هستند و کارآفرین برتر ملی و خیر مدرسه ساز هم هستن. اما قبل از بخش شب چراغ محوری رو مشخص کردم که الان میخوام پاسخش رو از آقای دکتر سعادت دریافت بکنیم. بحث بروز کردن تعریف رشته های مختلف در 4-5 دهه قبل تر و این بحث تغییر آموزش هایی که توسط مدرسین داده میشه، چجوری رشتهاتون رو بروز میکنین؟ این نیازسنجی چگونه انجام شده؟
خب ما فعالیتمون رو در ابتدا با دوره های برق و الکترونیک و الکترومکانیک و سیمپیچی موتور و تعمیرات تلویزیون رنگی و ویدئو و سیاس اینا شروع کردیم. اما که بود سال 58 بود، سال 62 کامپیوترهای در واقع پی سی یا میکرو کامپیوترها، اون اسپکتروم و نمیدونم امگا و اینها، کومودور و اینها وارد شده بود. ما آموزشامون رو با اون شروع کردیم. اما حدود سال 66 بود کامپیوترهای پی سی وارد بازار ایران شد که در مشاغل میتونست نقش کلیدی دیگه ایفا کنه. ما نامه‌ای به سازمان فنی حرفه‌ای نوشتیم، ضرورت این کار رو مطرح کردیم.
بله.
بعد اولین مجوز رو هم تو زمینه کامپیوتر به ما دادن. ما خودمون با سازمان همکاری کردیم، سیلابس نوشتیم، طرح درس نوشتیم، حتی برای سایرین که میخواستن بیان مجوز آموزشگاه بگیرن ما صلاحیت فنیش رو تایید کردیم. به هر حال رشته کامپیوتر بر اساس نیاز سال 66-7 بود که به هر حال مجوز داده شد. الان ما شاید بیش از 2000 مهارت رو آموزش میدیم.
بنا به ضرورت میکنید ضرورتش چجوری میسنجید؟
خب حالا به هر حال حدود شاید 15 سال پیش بود که مجتمع خیلی بزرگ شده بود، من احساس کردم که من از عهده این همه رشته نه تخصصش رو دارم نه میتوانم اونها رو خوب هدایت کنم. آمدم مدیران مربوطه به این دپارتمان ها رو به عنوان شریک تجاری خودم کردم.
آها.
و اینها در سود و زیان، مثلا دپارتمان معماری مدیرش در سود و زیان اون واحد شریکه، آیتی مدیرش در اون زمینه شریکه، مدیریت همینطور و غیره. خب الان هر واحد یک فرد متخصص و بسیار توانا اون واحد خودش رو اداره میکنه.
بله.
که از نظر طرح درس، سیلابس، بروز شدن و واقعا با توجه به تغییراتی که امروز حاکمه، حالا آیه مهندس فرمودن که در واقع دانشگاه ها و مدارس و اینها، اما اونها نمیتوانن با این سرعتی که در تکنولوژی تغییرات که خودشون رو آپدیت و هماهنگ بکنن، بروز برسونن. این آموزش های مهارتی هست، مؤسساتی مثل ما هست که می توانیم بر اساس نیاز بازار، چون درآمد ما در اونه،
بله،
باید نیازهای روز رو ببینیم و بر اساس اون اقدام بکنیم، دوره های جدید طراحی کنیم. خوشبختانه امروزه سازمان آموزش فنی حرفه‌ای که متولی این نوع آموزش های مهارتی هست، با گذشته از نظر بینش و نگرش 180 درجه تغییر کرده. دست مراکز آموزشی رو باز گذاشته، نهایت همکاری رو با بخش خصوصی میکنه، خود اونها رو دخالت داده در طراحی دوره‌ها. و اینطور نیست که مثلا گذشته ما یه دوره طراحی میکردیم توبیخ میشدیم، اما الان تشویق میشیم.
تفاوتی
که عرض میکنم 180 درجه. به هر حال واحد پژوهش ما نیازهای بازار رو احصا میکنه و بر اساس اون ما طرحهای درس جدید رو تهیه میکنیم، به سازمان ارائه میکنیم و بعد بر اساس اون آموزش.
این واحد پژوهش که اشاره کردین فکر کنم همون چشم اندازه که گفتین 5 سال آینده 10 سال آینده که توی بخش قبل آقای مهندس حبیبی اشاره داشتن این هست، اینکه الان رو در نظر نمیگیرن، میگن اینا آموزش ببینن، مهارت پیدا بکنن، 5 سال دیگه خارج میشن، از اینجا مهارت رو پیدا کردن خارج میشن، چه نیاز بازار رو دارن رفع میکنن، رجوع میکنن. بسیار عالی. اما چقدر الگو برداری چه بعد و امچه الان دارین از نمونه های خارجی، نمونه های فرنگی برای تعریف این رشته ها، یا نه صرف نیاز بازار داخل رو میسنجین، اشتغالی که داخل کشور باید باشه؟
ما نیاز بازار داخل رو میسنجیم، اما به هر حال از منابع اونها کاملا استفاده میکنیم. چون تکنولوژی مبدأش به خصوص تو حوزه آیتی و بسیاری از دوره‌های دیگه، بعد از اون منابع استفاده میکنیم، همکاری میکنیم با مراکز آموزش خارج و مدیریت اونها رو به هر حال توی کشور خودمون میاریم، اعمال میکنیم که بتوانیم پاسخگوی نیاز بازار امروز باشیم. چون به هر حال نمیتونیم انکار بکنیم که تکنولوژی رو ما از اون طرف، و اصلا نقش ما این است که تکنولوژی روز رو بتوانیم وارد کشورمون بکنیم با توجه به مسائل تحریم و اینا هم که حاکم هست.
چقدر نگاه میکنین نیازی که توی بازار هست الان از سوی خود مشتریانتون، هنرجوهاتون، مثلا کسانی که مراجعه میکنن به یکی از شعبات شما، مجتمع‌های فنی حالا توی استانهای مختلف، شعباتی که دارین توی تهران، و میگن ثبت نام برای فلان رشته رو نداری، چند بار بازخورد میگیرین که این رشته رو نداریم، این خلأش و نیازی که هر دو عزیز اشاره کردین، هم آقای مهندس حبیبی گرامی هم حضرت علی اشاره کردین، نیازش هست یا نه؟ مثال میکنم، شاید 4 دهه پیش اواسط دهه 60 تنها تدریس زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی بود، اگه رشته دیگه زبان دیگه بود به من بگین، من میشدم یه استانبولی ترکی اینام در بینش بود اینا. ولی الان شاید توی 1 دهه اخیر از 95 به این ور شما آموزش زبان چینی هم به سرفصلاتون اضافه شده باشه. دقیقا میخوام بگم این نیاز بازار. شما میگین از کجا من فهمیدم آموزش زبان چینی، مدرس چینی بیارم برای کلاس هم؟ میگین خب فضای کاریمو نیاز داره که الان با چینیایی که تو سراسر کشور هستن یا قرار تجارتی رخ بده، خب نیاز هست که یک کسی این ترجمه رو انجام بده، یا مهارت رو الان جوشکارمون بلد هست، بذارین پایه و خورده ریزه های زبان چینی رو بدونه که خودش بتونه ابزار و الکترود و دستگاه جوش و موادی از این دست رو جابجا بکنه. چگونه نیازی که از سوی مخاطب هنرجو میگیرین اثر میذاره شما یه رشته اضافه بشی به رشته هاتون؟
خب بر اساس نیازهایی که مردم اعلام میکنن و یا تحقیقاتی که واحد پژوهش انجام میده. همین مثالی که شما زدین، خب الان همه به وضوح میبینن که کالای چینی بازار ایران رو قبضه کرده.
مثال بود صرفا.
خب قطعا یه تعداد نیاز دارن که چینی بلد باشن، بتوانن کالا از اون طرف وارد کنن، بعد ارتباط داشته باشن با اونها برای نمایندگی گرفتن، برای ارائه خدمات. به این ترتیب احساس میشه که چینی مثلا با زبان چینی هم آموزش داده بشه. اینها مسائلی است که به هر حال یا تو زمینه‌های مثلا الان این روزها همه بحث از هوش مصنوعی میکنن.
نبود شاید یک دهه
پیش، تا چند سال پیش مطرح نبود، مخصوصا تو این چند سال اخیر خیلی مطرح شده. و حتی مثلا توی اجلاس داووس که سالانه برگزار میشه و ایران هم عضویت داره، همیشه 10 تا مهارت رو عنوان میکنن که جهانیان آموزش ببینن، که امروزه مثلا یکیش یادگیری ماشین هست، یکی در واقع همین هوش مصنوعی هست، و بقیه هم مهارت‌های نرمه.
بله.
که اتفاقی یکی از نکاتی که جناب مینای من علاقمندم عرض بکنم، همیشه وقتی صحبت از مهارت میشه همه از مهارت‌های سخت یا مهارت‌های شغلی صحبت میکنن،
مهارت‌های نرم
در حالی که میمونه. عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینان داشتن مهارت‌های نرم یا سافت اسکیلز است.